بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که اگر اون عین طالب مثلی بود باید قسم مثل ادا بشه و اگر قیمی بود باید قیمت ادا بشه، این بحثی نبود اجمالا. منتها اگر سخنان مرحوم شیخ طوسی و محقق بررسی بشه، اینا فرمودن به این که در قیمی هم اگر مثل پیدا شد باید مثل ادا بکند، مگر اینکه رأساً مثل متعذر بشه، که مرحوم شیخ رضوان الله علی تفسیری در این زمینه دادن که تحلیل کردن اون گذشت. اگر اون عین طالب مثلی بود باید مصر رو بپردازد و مصر در ذمه ضامن است، و اگر یوم الادا مصر وجود نداشت قیمت اون مصر را یوم الادا باید تعدیه کند. اگر گفته می شد یوم الادا، این ناظر به اون مصری است که در ظرف ادا متعذر شده است، یا ناظر به قیمیس رو فتوای مرحوم شیخ طوسی و محقق که اگر مثل برای او پیدا بشود، گرچه مثلی نیست ولی مثل دارد، و این مثل تا یوم الادا بود و یوم الادا متعذر شد، باید قیمت این مثل را به لحاظ یوم الادا بپردازد، اگر گفته می شد یوم الادا به این مناسبت. و اما در قیمی محض که معروف بین اصحاب این است که قیمی اگر تلف شده است باید قیمت پردازد، همون قیمت یوم التلف است. چرا؟ برای اینکه تحلیل غرائز و عقلا همین است، میگن چیزی که تلف شد وقتی قیمی باشد همون قیمت به ذمه ضامن می آید، یک. و همین معنا که غریزه عقلاست و مرتکز عقلاست، رد اشاره کنارش نیامده، اشاره او رو رد نکرده. این دو، اگر چیزی مطابق غرائز و عقلا باشد اولا، و شارع مقدس این رو ببیند و رد نکند ثانیاً، معلومش امضا کرده است، و امضا از این عدم رد حاصل می شود. لذا امر ثالث ظهور می کند. امر ثالث این است که اطلاقات ادله زمان محمول بر قیمت یوم التلف است. یعنی اگر دلیل زمان آمده است گفته من علی ید ما اخذت ذات و عدی، یا من اطلف مال الغیب و له زامن و مانند آن، این اصلاقات ادله عامه زمان متوجه به همین است، نه اینکه با این اصلاقات میخوام امضا درست کنیم. امضا را با عدم رد درست کردیم، اصلاقات را بر همین قیمت یوم التلف تفسیر میکنیم. چرا؟ به استناد اون دو امر. امر اول این است که قیمت یوم التلف غریزه و غلاص مرتکز اونهاست، یک. و شعر مقدس هم مکرر این صحنه را میدید و هرگز رد نکرد، این دو. پس من میشه امضا کرد، این نتیجه. ما امضای شعر را از اون عدم رد کشف میکنیم، و این اصلاقات را در هنگام تفسیر بر قیمت یوم التلف تطبیق میکنیم، برای اینکه قبلا برای ما ثابت شده است، نه اینکه با این اصلاح بخوام امضا درست کنیم. این سه مسئله مطلب. مطلب چهارم روایات خاصی است که مرحوم شیخ بیشتر در تمسک بر بودن. همون اخبار خاصی که در باب لغت وارد شده است، در باب عتق وارد شده است، این همون قیمت یوم التلف را تأمین می کند. مطلب پنجم آن است که اگر کسی بگوید عقرب الی طالف مورد زمان است، عقرب الی طالف اولا دلیل نداریم، ما دلیلی نداریم که بگوید العقرب و فالعقرب، و ثانیا عقرب معیاری ندارد، برای اینکه اون عینی که تلف شده است دارای خصوصیات چندی است که برخی از اعیان برخی از این خصوصیات را دارا هستند و بعضی از اعیان بعضی دیگر را واجدند. خب کدوم اولا معیار عقربیت چیست اولا، و ثانیا در صورت اختلاف خصوصیات کدام یکی از این عقرب ها مقدم است ثانیا؟ برابر عقرب علت تالف معیار نخواهد داشت. این شده پنج مطلب، یعنی تحلیل غرائز و غلا اولا، امضای شارع و عدم رد ثانیا، وضع ما روشن شکد که ما فتوای ما این باشد که قیمت یوم تلف. بعد وقتی اطلاقات شارع را میبینیم این اطلاقات را حمل میکنیم بر قیمت یوم تلف سالسن. روایات خاصی که در باب تحریر و اتق رقبه و در باره لغت وارد شد معید همین هاست. رابعاً جریان عقرب الی طالف میزانی ندارد و مختلف فی هم هست. خامسن اینا مطالبی است که مربوط به تأمین قیمت یوم تلف است. حالا قبل از اینکه ما به اون روایات بپردازیم این نکته مطرح است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ما ادله زمانمون دو قسم است. یه قسمش اصل تضمین را ثابت میکند، نظیر علل ید ما اخذت تا تعدی من اطلف ما رد غیر فولا زامن، مثلا این گونه از قواعد منصوص یا مستاد. این قواعد منصوص یا مستاد اصل زمان را میفهماند، اما صریح ابی ولاد مشخص میکنه که شما قیمت یوم الغصب را زامنید، روزی که گرفتید قیمت همون روز باید بدید. این رو با چی رو توجیه کنید؟ اگر قیمت یوم الغصب و قیمت یوم الغصب و یا قیمت یوم الاخذ معیار است، خب اگر قیمت یوم الغصب کمتر از سایر ایام بود این لازمش این است که قاصب مأخوذ به اخف الاحوال باشد در قبال اشد الاحوال. این اشکالی که مرحوم شیخ دارد این است، میفرماید به این که خب پارسال این شخص غصب کرده است، قیمت پارسال امسال هم رو اصل تورم خیلی فرق کرده، پارسال خیلی کمتر بود امسال بیشتر است. اگر این قیمت یوم الغصب را ضامن است پس باید با قاصب به نحو اخف الاحوال معامله کرد، ولی نسبت به مقبوض به عقد فاسد به اشد الاحوال. چرا؟ برای اینکه شما میگید در مقبوض به عقد فاسد قیمت یوم الادا را باید بدهد یا قیمت یوم التلف را باید بدهد، ولی صحیحه ابی ولاد میفرماید که قاصب باید قیمت یوم الغصب را بدهد. این لازمش این است که قاصب به اخف الاحوال مأخوذ باشد ولی غیر قاصب به اشد الاحوال. این که نمیشه گفت. ما برای اینکه دیگران را بدتر از قاصب ندانیم به وسیله صحیحه ابی ولاد تصرف در اصلاحات نصوص میکنیم، میگیم این روایاتی که میگوید من اطلف مال غیر فاول و زامن یا علال ید ما آخذت، حالا خواه یا روایت باشد یا مستاد از روایت باشد، یا منصوص باشد یا مستاد، ما در این ادله زمان تصرف میکنیم، میگوییم علال ید ما آخذت قیمت یوم القبض را. این اطلاق است در ترتیب قیمت رو باید بدهد، بدل رو باید بدهد، اما بدل چه روزی را؟ ما میگوییم به قرینه صحیحه ابی ولاد که در باره قاصب فرمود او باید قیمت یوم الغصب را بدهد، چون دیگران بدتر از قاصب نیستند اونها هم باید قیمت یوم القبض و یوم الاخذ را بدن، زیرا اگر دیگران قیمت یوم الادا یا یوم التلف را بدن و قاسب قیمت یوم الغصب را بدهد و فاصله یک ساله باعث تورم قیمت است و مانند آن، این لازمش این است که قاسب مأخوذ به اخف الاحوال بشود، غیر قاسب مأخوذ به اشق الاحوال. این که نیست، یا در اون تصرف میکنیم یا یه راه حل دیگری نشون میدیم که بالاخره این محذور پیش نیاید. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود ما چاره نداریم من که صحیح ابی ولاد رو درست نقل بکنیم، گرچه صدر و ساقش مربوط به تمامش مربوط به بحث ما نیست، ولی اون مسئله تضمینش ناظر به حرف ماست، مربوط به حرف ماست و برکاتی هم این صحیحه دارد. اون صحیحه رو با نقل بکنیم، خصوصیاتش تحلیل بکنیم تا بفهمیم که قاسب مأخوذ به قیمت چه روزی است، به قیمت یوم الغصب است یا به قیمت یوم التلف است یا به قیمت یوم الاداء است یا به اعلى القیم است مشخص بشود. اگر ما راه حلی داشتیم بالاخره اون راه حل تهی میکنیم، وگر ناشاریم در این روایت تصرف. قبل از اینکه صحیح ابی ولاد نقل بشود به بعضی از روایات عنایت کردن، اون روایات نقل کردن که تأیید میکند که قیمت یوم التلف معیار است. این اشتباه نشود با قیمت یوم الادایی که قبلا گفته میشد. قیمت یوم الادا مال اون مثلی بود در مثلی که این مثل وجود داشت تا یوم الادا بود، بعد متعذر شد، اون وقت تبدیل شد به قیمت، لذا گفتن قیمت یوم الادا را باید بده. یا طبق فتوای مرحوم اسمم کاظم و دیگران که خود اون عین به ذمه می آید و حکم وضعی وسیع تر از حکم تکلیفی است و چون سخن از تکلیف نیست، سخن از تکلیف مالایت ها هم نخواهد بود، خود عین یا مس در ذمه زامر هست و در یوم الادا چون مقدور نیست به قیمت همون روز باید بپردازد، لذا سخن از قیمت یوم الادا بود. اما مرحوم شیخ در این بخش ها که فرمود قیمت یوم التلف را باید بدن به کمک روایات، یه روایتی رو مرحوم شیخ بهش استشهاد کردن که مرحوم اصفهان کاظم میفرماد به این که این روایت دلالتش تامس بری، ما همچین روایتی پیدا نکردیم. تو این تعلیقاتی که اخیرا از مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله چاپ شده است پانوش دارد و اون احادیثی که در صدر هست در ذیل آدرس دادن، اون روایتی که مرحوم اصفهان کاظم فرمود که ما پیدا نکردیم، این آقایون در پاورقی نوشتن که تو کتاب رهن باب 6 حدیث 2 این است. وقتی شما به کتاب رهن باب 6 حدیث 2 مراجعه میکنید، ببینید این اون نیست، اون چیز دیگه است. این روایتی که تو مکاسب است و روایت دلالتش هم تام است و مرحوم اصفهان کاظم فرمود که لم اجد ها، این اون نیست که تو کتاب رهن است. حالا او رو شما یه فصل بیشتری پیدا بکنید، ببینید که همچین روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کرده است تو باب رهن هست یا در جای دیگه. خب حالا چون روایت منحصر به اون نیست، اگرم اون پیدا نشود ضرری ندارد. چند تا روایت هست تو باب عتق، چند تا روایت هست تو باب لغته قبل از صحیح ابی ولاد. حالا اون روایات خونده میشه، بعد معلوم میشه به این که این میشود حکم عام استفاده کرد یا نه و آیا با صحیح ابی ولاد اینا معارضن یا نیستن و صحیح ابی ولاد سهم تعیین کننده دارد یا ندارد. اون روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کردن بخشی از اون در کتاب لغت آمده. اولین روایت همان است که هم در باب لغت مطرح است و تو مسائل حقوقی، هم در کتاب طهارت مطرح است و مسئله طهارت نجاست، زیرا وقتی که از حضرت از حضرت امیر سوال میکنن که خب این سفره غذایی که ما در بیابان پیدا کردیم معلوم نیست مال مسلمان است یا مجوسی است، یعنی پاک است یا آلوده، حضرت فرمود الناس فی سعت ما لا یعلمون، این برای اثبات قاعده طهارت است که در کتاب طهارت ازش بحث میشود. این حدیث برای اون جنبه طهارتش تو کتاب طهارت مطرح است، برای اون جنبه حقوقش تو لغت مطرح است. وسائل جلد 25 طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام صفحه 468 باب 23 باب و حکم التقاط لحم و الخبز و الجبن و البیز، که آدم اگه اینها رو به عنوان لغت پیدا کرد حکم چیست. اصل روایت مرحوم کلین رضوان الله علیه مقرد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، اگر مشکلی هست تو سکونی است که برخی ها نقدی داشتن، عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی طریق مطروحتن، از وجود مارک است امیر سلام الله سوال کردن که این رهگذرها که می‌رفتن در بیابان دیدن تو راه سفره پهنی است، کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکین، ما حذر این سفره این است، گوشتای فراوانی داشت، نان بود، پنیر بود، تخم مرغ بود، کاردم بود، چی کار بکنیم؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل، اول این رو قیمت بکنی بعد مصرف بکنی. خب برای میشه این قیمتی یوم تلف دیگه، قیمت بکنید نه یعنی این را به لحاظ 6 ماه قبل یا به لحاظ 6 ماه بعد قیمت بکنید، قیمت بکنید یعنی قیمت فعلی دیگه، ظاهر این عنوان تلبس فعلیت دیگه، یعنی قیمت الانش که بخواد تلف بکنید. یقوم ما فیها ثم یؤکل، که این یؤکل گرچه جمله خبری است و بدای انشاء القا شده است و مفید به معنی امر است، به امر در مقابل توهم حذر است، گاهی هم نه بالاتر از اباحه برای اینکه اسراف نشود، شاید لزوم ازش استفاده شود. همو چرا این کارو بکنی؟ اینکه لعنه یفسدو، این بیابان است، معلومی صاحبش برگردد یا معلومی است رهگذری دیگر بیاید، این که فاسد می شود، لنه یفسد و لیس له بقاء، این که موندنی نیست. فین جاء طالبها، اگه صاحبش آمد، اون کسی که طلب کرد آمد، غرم له الثمن، این قیمتی را که کردن، سمنی را که به ذمه گرفتن، این سمن رو باید بپردازن. این مال مسئله حقوقیش که به درد مسئله زمان بخورد و در باب مقبوض به عقد فاسد امثال ذلک به عنوان اصل جامع کار آمد است. فقیل یا امیر المؤمنین علیه السلام لا یدرا سفرت مسلمین او سفرت مجوسیین، ما نمیدونیم اینا مجوسی بودن این آبران رهگذرا یا مسلمان بودن، بلاخره پاک است یا نجس. فقال هم فی سعت حتی یعلمو، یعنی از در طهارت، از در طهارت، قاعده طهارت است، چیزی که نمیدونه پاکه یا نجس است بگو پاکه. اناد فرمید وجود مبارک حضرت در اینجا نفرمود به این که حالا اگه مجوسی شد دیگه قیمت لازم نیست، مسلمان شد پروشه بدید، مال مردم چه مجوسی چه مسلمان محترم است. این در طهارت فرمود به این که اب ندارد الناس فی سعت مالای علمون، دیگه نفرمود حالا اگه صاحبش مجوسی بود و پیدا شد دیگه پروشه لازم نیست بدید. این تو کل اسلام این چیزی است، مخصوصا در زمان حکومت. حالا روشن نیست که این در زمان حکومت است امیر سلام الله علیه بود تا اونها بگیم مستعمرن، بالاخره مال مردم محترم است. حالا اگه کسی کافر حربی بود، در حال حرب بود، در حال هدنه، در حال استیمان، در حال حرب بود، حرف دیگه است. ولی در این جهت دیگه حضرت نفرمود اگر مجوسی بود دیگه لازم نیست قیمت بپردازید و اگر مسلمان بود قیمت بپردازی، نه چه مسلمان چه مسیحی از در حقوقی فرق نمی کند، از در حکم تکلیفی اصل طهارت است، حتی کلوش این طهارت تو تعلمن و قذر. خب از این که فرمود یقوم ما فیها ثم یؤکل، یعنی قیمتی و متلف، نه قیمت یوم روزی که بخواد بدید یا قیمت روزی که این شخص خریده است. در باب 13 حدیث 7 همین این مضمون با بیان دیگر آمده است. بله نه یوم الادا هم هست دیگه، اهل القیام هم هست دیگه، هم مسئله اهل القیام مطرح است هم مسئله یوم الادا. حالا صاحبش یک سال بعد پیدا شد، الان که دارن در مال مردم تصرف میکنن، مال مردم مخره مشغول شد دیگه. بسیار خوب، این که حضرت فرمود قیمت شبه عهده بگیر بعد مصرف بکن، قیمت یوم التلف را یعنی یوم الاکل را یا قیمت یوم الادا را یا اهل القیام را، ظاهرش هم قیمت یوم التلف دیگه، نه اینکه اون روزی که میخواد بدی یا اهل القیام از روز تصرف و روز ادا. روایت 7 باب 13 از ابواب لغته، کتاب لغته، یعنی جلد 25 صفحه 406 این است، 460 زیل صفحه 459 و بقیه که اصل مطلب در صفحه 460 است. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله بن الحسن علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اصاب شاتن فی الصحرا. از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه سوال کردم، مردی است که گوسفندی رو تو بیابان پیدا کرده، هل تحل له؟ این گوسفند بهش حلال است؟ خب گوسفند حلال گوشت است، گوسفند حلال گوشت است، حرام گوشت نیست. این که میگه هل تحل له، یعنی میتونه ای رو ذبحش کنه و ازش استفاده بکنه، برای او جایز است یا جایز نیست و شرطش چیست؟ قال وجود مبارک ابی ابراهیم فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وجود مبارک امام هفتم در پاسخ این سوال فرمود یه همچه مطلبی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که این گوسفند تو بیابان امرش دائره بین 3 چیز است، هیه لکه او لأخی که او لذب، یا شما باید مصرف بکنی یا کسی که مثل شماست یا گرگ بیابان باید مصرف بکنن. ما بسیار این سال که بیرون نیست، بنابراین جا برای گرگ نیست، چه شما باشید چه سایر برادرانی که مثل شما باشن، حکم شرعیش این است فخذها، این رو بگیر، این گوسفند بگیر، فورا ذبحش نکن، فخذها و عرفها حیث عصبتها، اونجایی که حساب کردی گرفتی معرفی بکن، اعلام بکن تا کسی پیدا بشه، اگر چنون که معرفی شد فین عرفت و صاحبش هم پیدا شد فردها الى صاحبها، و لم تعرف، اگه شناخته نشد معرفی نشد تو هم تعریف نکردی صاحبش هم پیدا نشد، فکلها و انتظامنون لها. خب فکلها با زمانت، این فکلها و انتظامنون لها یعنی قیمت شو به عهده بگیر و مصرف بکن، نه اینکه الان بخور قیمت یک سال بعد رو به عهده بگیر. الان اونی که به ذمه شما میآید چیز مبهم نیست، نه این طور است که ذمه شما فارغ باشه چیزی نیاید، و نه این طور است که ذمه شما مشغول به امر گنگ و مبهم باشد. الان که داری مال مردم رو تصرف میکنی، ذمه شما فارغ نیست، مشغول است اولا به یه امر معین، ثانیا چون ذمه که به امر مبهم مشغول نیست و اون قیمت یوم التلف دیگه. شما که ذمه تو مشغول به قیمت یک سال قبل یا یک سال بعد نیست که، ذمه تو مشغول به قیمت الان دیگه. اینه که برهم شیخ فرمود که اخبار متفرقه قیمت یوم التلف رو تعیین میکنه، ظاهرش همینه دیگه. اگه مرحوم آقای نائین رضوان الله فرمودن که مطلب چهارم این است که اخبار خاصه همین غرائز و اغلا را تایید میکند، همین امضای شهر را همراه دارد، همین مطابق با مطلقات است، همینه. و علم تعرف فکلها و انت ضامن لها که اینجا صاحبها یطلبو سمنهم. یه وقتی صاحبش آمده اباحه کرده، حرف دیگه است، یا صاحبش از پیدا نشده، حرف دیگه است، و از شما مسئله رد مظالم و امثال ذالک است. اگر صاحبش آمد از شما این شات را طلب کرد، قیمت یوم اکل را، یوم تصرف را، یعنی یوم تلف را باید بدید. و انت ضامن لها انجا صاحبها یطلبو ثمنها ان تردها علیه. او که میخواست که این شات برگردونی، خب ثمنش برگردون دیگه. پس روایت 13 باب، روایت 7 باب 13 هم همین معنا را تایید. اما روایات باب 2 از ابواب کتاب لغته، این روایت باب 2، یکی 9 هست یکی 14. روایت باب 2 زیاد است، حدیث 9 و حدیث 14 این معنا رو می‌فرمونند. حدیث 14 این رو میگن مرسله مرحوم صدوق است، محمد ابن علی ابن الحسین قال و قال صادق علیه السلام. البته بین مرسلات مرحوم صدوق گفتن اونجایی که بگد روی یعنی صادق علیه السلام، به اونجایی که بگد قال صادق علیه السلام، خب فرق است. حدیث 9 باب 2 از کتاب لغته این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه با این ارسال قاطع میگوید که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود افضل ما یستعمله الانسان فی اللغته اذا وجدها الا یأخذها. بهترین روش در مال گم شده، اگر مال گم شده رو انسان پیدا کرد، دست بهش نزنن، کاری به مال گم شده نداشته، تا اون کسی که گم کرد بیاد پیدا کنه خودش. بهترین راهش اینه. افضل ما یستعمله الانسان فی اللغته اذا وجدها الا یأخذها ولا یتعرض لها، کاری بو نداشته باشد. برای اینکه این امنیت مالی را، امنیت حقوقی را، امنیت اقتصادی را تأمین بکند. فلو ان الناس ترکوا ما یجدونه لجاء صاحبه فاخذه. اگه مردم به این حکم اخلاقی و حقوقی رعایت میکرد، توجه میکردن، هیچ دست به گم شده نمی زدن، هیچ کسی مالی که گم شده نمی گرفت، خب مالی که مال باخته میاد مالش پیدا میکنه دیگه. حالا مسئله بیابان و دریدن گرگ و در معرض تلف بودن حرف دیگه است که خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حفظ اون دستور داد تصرف بکنید و قیمتش به عهده بگیرید. اما سخن از خیابان است و نه بیابان. فهمید خب بالاخره این کوی و برزن اگه چیزی افتاد میان میگیرن دیگه. خب همین اگه خیلی ها این کار رو میکردن مشکل پیش نمی آمد دیگه. خب حالا اون هم صندوق هم یک معمن است دیگر، ولی در صورتی که آدم بدونه که نمو داشتن تو صندوق. فلو ان الناس ترکوا ما یجدونه لجاء صاحبه فاخذه به امکانت لغتتو دون درهمن فهیه لکه فلا تعرفها. اگر این کمتر از درهم بود دیگه برای شما مباح است. البته لغت حرم مستثنا است. فین وجدت فی الحر فین وجدت فی الحرم دینارا متلسا. یه وقت هست یه دینار مسکوکی است که علامت دارد و قابل تعریف است. شما می توانید بگویید دینار گم کردم، هر کی نشانی داد بهش میدم، چون نشان دار است من نشان میدم. اما اگه بی نشان باشد، اطلس باشد، این کلمه بی نقطه را میگفتن اطلس، اون به اصطلاح پیشینیان فلک و افلاک رو که ستاره نداشت میگفتن اطلس، مثل خود کلمه اطلس که بی نقطه است. اگر این درهم دینار متلس بود، منقوش نبود، مسکوک نبود، نقشی نداشت، فهو لکف لا تعرفو، لازم نیست تعریف بکنی. و این وجدت تعامن فی مفازتن، اگر یک غذای رو تو مفازه بود تو بیابان دیدی، این مفازه از باب تسمیه و عکس است، این فوز و رستگاری مال مفازه نیست، مال بیابان نیست، مال خیابانه. بیابان مهلکه است نه مفازه. مفاوز که میگن مثل آن است که حضرت عزرائیل سلام الله علیه را که عامل مرگ است میگن ابو یحیی، یا جناب ابو بصیر که نابینا بود میگن ابو بصیر، یا اون مارگزیده را میگن سلیم، یتمل ولو که تململ سلیم، از این گونه نامگذاری هاست. نه اینکه مفازه بیابان جای رستگاری است، بیابان مهلکه است نه مفازه. و ابو بصیر اعما بود نه ابو بصیر، این نامگذاری ها از این قبیل است. فرمود و این وجدت تعامن فی مفازتن، اگه تو بیابان تعامی یافتی، فقومه علی نفسک لصاحبه ثم کله، اول قیمت بکن و عهده‌دار قیمت بشو، قیمت زائم باش، بعد مصرف بکن. خب این قیمتی و متلف دیگه، نه قیمت یک سال گذشته یا سال آینده، 6 ماه گذشته 6 ماه آینده. فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لغة في دار وكانت آمرة فهي لأهلها، اگر رفتی یه جای خونه بود که فعلا معمور است و ایران نشده، منتها صاحبش نیست، اگر چیزی اونجا دیدی ما رو صاحب خونه است، حالا اینا مدت از اینجا رفتن ولی بالاخره دست برنداشتن، این ویران نشده، این فعیل اهلا. و این کانت خرابن، اگه مخروبه شد منم شه اینا هجرت کردن، صرف نظر کردن، این متروک و مخروب شد که هر ره گذری میامد رد میشد، فعیل من وجده ها، در صورتی که مثلا دیناری باشد، درهمی باشد، کم باشد. خب این حدیث 9 باب دوم همین معنایی که مرحوم شیخ فرمودن تایید میکند. حدیث 14 هم همین رو تایید میکند. حدیث 14 که اون هم علی ابن جعفر از وجود مبارک امام موسی بن جعفر، ابی ابراهیم موسی بن جعفر نقل میکند، این است که قال سألت عن الرجل يصيب اللغته فيعرفها سنه، سوال کردم کسی گم شده را پیدا میکند یه سال اعلام میکند، ثم يتصدق بها فياتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر، این یک لغتی پیدا کرده، یک سال صبر کرده، معرفی کرده، بعد صدقه داده، بعد صاحبش پیدا شده. الان ما دو تا مشکل داریم، یکی این که این صدقه به حساب کی میاد، اجر صدقه مال کیه، مال صاحب مال است یا مال این شخصی یک سال زحمت کشید در صدقه داد. بعد حالا که صاحب آمد قیمتش طلب کرد، چی باید بپردازه اون؟ ما حال الذی تصدق بها، چیزی باید بدهکار است یا نیست؟ یک. ولمن الاجر، دو، هل علیه ان یرد علی صاحبها، هل علیه ان یرد علی صاحبها، یا قیمتش یا بدلش رو باید به صاحبش بپردازه یا نه، چیکار باید بکنه؟ قال علیه السلام هو ضامن لها، اون قیمت رو ضامن است. این یک، شما مشکلتون اینه که چی باید بپردازه و این ثواب مال کیه، این باید قیمت بپردازه، یک ثواب مال خودشه نه مال صاحب پول، چون که راضی نشد که. قال علیه السلام هو ضامن لها، یعنی به اون قیمت ضامن است، یک ول اجر له، یعنی مال این شخص صدقه دهنده است، این کسی که لغت رو پیدا کرده، این دو، یعنی دو سوال هم دو جواب. الا ان یرزا صاحبها فیدعوها والاجر له، همینه که تو کتاب های فقهی فتوا میدن برابر همین روایتی است که از بیتون بارا که ابی ابراهیم علیه السلام آمده است. فهم مگر اینکه صاحبش به اون صدقه راضی بشه، گفت حالا که این صدقه دادی من به اون راضی هستم، اجر اون صدقه، ثواب اون صدقه مال صاحب مال است، برای این شخصی که لغت پیدا کرده و صدقه داده است از این اجرها خبری نیست. نه، اجر امانت، اجری که به وظیفه واجد لغت عمل کرده است، اگر اونها را به قصد قربت عمل کرده، اون اجراش درش محفوظه. او موظف بود یک سال معرفی کند، ثواب تعریف یک سال رو میبرد اگر کار رو قربت الله کرده باشد. موظف بود وقتی صاحبش پیدا نشد صدقه بدد، به وظیفه خودش عمل کرده، این ثواب خودش دارد، نه اینکه عملش هباء منثورا باشد. ثواب این صدقه مال صاحب مال است، در صورتی که راضی باشد و قیمت نطلبد. اما ثواب اون رعایت دستور لغته که یک سال بود معرفی بکند همچنان محفوظه. اگر ثوابش بیش از صاحب مال نباشد کمتر نیست. اون دو تا کار کرده، یک سال امانتداری کرده با تعریف، بعد هم باید صدقه میداد، صدقه داده، خب این ثوابش محفوظه که این به وظیفش عمل کرده، ثواب خودش میبرد. اما ثواب این صدقه مال صاحب مال است، در صورتی که قیمت نخواهد. خب غالب این روایات تأیید میکنند همون قیمت یوم التلف را. والحمدلله رب العالمین.